اینجا من داریم در فدراسیون ورزش های همگانی، بس این موازی کاری چی میگه واقعا؟ شما انجمن ها باید همتون یه جا باشین آخه.
ببینید خب تعداد رشته‌هایی که زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزش هستن مهد جان خیلی زیاده. بنابراین خب یه فدراسیون مگه چقدر پتانسیل داره که بتونه به همه رشته‌هاش رسیدگی کنه؟
خب پس برای چی تأسیس شده؟
خب اینو دیگه بعد از وزارت ورزش و جوانان بپرسید.
خب نه ببین وقتی فدراسیون انجمن‌های ورزشی میشه یعنی توی انجمن پدل بایستی بری زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی، اما در فدراسیون تنیس داری کار می‌کنی.
من فکر می‌کنم به خاطر اینکه خب رسیدگی بهتری بشه به امور مربوط به انجمن‌ها، رشته‌هایی که مرتبط هستن، مثلا خب ما پدل یا رشته راکتی هستش که شبیه به تنیس، قوانین شبیه به تنیس، بنابراین من فکر می‌کنم که تفکیک کردن که هم در واقع راحت‌تر بتونن به امور مربوط به انجمن‌ها رسیدگی کنن.
من یک روایت دیگری هم شنیدم که پدل بود زیر نظر فدراسیون انجمن‌های ورزشی.
پدل زیر مجموعه اسکواش بود.
اسکواش بود.
بله.
انجمن‌های ورزشی اصلا نبوده.
اصلا نبود. نه.
تو آخه اونجا هم نباید باشه.
ببینید مثلا من خودم سال‌ها
فدراسیون چون حمایت نشد آمد زیر نظر فدراسیون تنیس.
فدراسیون اسکواش البته که واقعا جا داره از همه عزیزانی که برای توسعه پدل تلاش کردن. خب ابتدا خب این رشته هم زیر مجموعه فدراسیون اسکواش بود. تشکر کنیم زمان فکر میکنم آقای سلیمانی بود زیر مجموعه فدراسیون اسکواش بود، ولی خب ما الان زیر مجموعه فدراسیون تنیس واقعا موفق تر هستیم، مشاهدهش هستین دیگه موفقیت هایی که داره رقم میخوره.
بعد شما چه اصراری دارین که از بازیگران مطرح که حالا به هر حال از به لحاظ وضعیت مالی هم شرایط خوبی دارن اونها رو داشته باشین در کنار رشته‌های ورزشی؟ این چه در واقع ترفندیه که بعضی از فدراسیون اتخاذ میکنن از چهره هایی این شکلی استفاده می‌کنم؟ مثلا رضا گلزار مثلا اومدن، درسته که دارن حمایت میکنن، ولی آیا فکر میکنین که حضورشون چقدر میتونه موثر باشه و اصلا بوده؟
حضور آقای گلزار خیلی موثر بود.
چطوری موثر بوده؟
آقای گلزار خیلی حمایت کردن ازش، پدل
مالی حمایت کردن،
هم مالی هم در واقع از طریق ایشون همه پدل رو شناختن.
خب انجمن پدل مگه خودش اعتبارات براش تعریف نشده؟
اعتبارات تعریف شده، ولی خب به هر حال وقتی که ما تعداد مسابقات بیشتری می‌خوایم شرکت کنیم، اعزام‌های بیشتری می‌خوایم داشته باشیم، نیاز داریم که اسپانسر جذب کنیم تو همه رشته‌های ورزشی.
تموم شده، یعنی نیازی به منابع مالی رضا گلزار نیست که هست؟
نیازی نیست، ولی حضور ایشون و اعتبار ایشون باعث شد که خب ما اسپانسر خوبی جذب رشته پدل بشیم.
یعنی حضور شخصیتی در واقع آقای گلزار باعث شد که شما اسپانسرای بهتری جذب کنید.
شهرت ایشون، اعتباری که دارن توی سینما و خودشون هم، البته من اینم عرض کنم، خودشون هم پدلیست حرفه‌ای هستن و خود
شدن یا هستن؟
هستن هستن و اصلا قبل از اینکه ایشون بیان پدل بازی میکردن و ما واقعا ما دوجان خواهش کردیم از ایشون که بیان، نمیومدن به خاطر حالا فکر میکردن حاشیه‌هایی که امکان داره به وجود بیاد و اینها، نمیومدن.
عنوانشون چی الان تو پدل؟
ایشون سرپرست تیم ملی آقایان بودن و الان هم در واقع حالا به دلیل مشغله‌ای که داشتن اینها یه استعفای دادن، ولی خب با استعفاشون موافقت نشد همچنان و بویژه از تیم ملی بانوان خیلی حمایت کردن.
یعنی شما حضور هنرمندان رو چقدر موثر می‌بینید در توسعه، در پیشرفت و توسعه ورزش بانوان در سطح قهرمانی؟
من فکر میکنم خیلی موثره.
بستگی داره، من میگم نه همش.
الان توی تنیس ساحلی هم آقای میلاد کیمرام کنار تیم هستن و من دارم میبینم دیگه در واقع از طریق اسپانسرایی که جذب میشه و خیلی اصلا یه انگیزه مضاعفی ایجاد میکنن این هنرمندان تو ورزش.
خب این چرا آقای گلزار مثلا نرفته رشته چی بگم مثلا شنا؟ چرا نرفت اونجا رو حمایت کنه که دخترمون در عرصه شنا بتونن خوش بدرخشن، یه امیدواری باشه براشون؟ ما در عرصه جهانی هم نمیتونیم که بالاخره شنا مسابقات شنا رو داشته باشیم. خب حضورش میتونست اتفاق خیلی مبارکی رو برای ورزش بانوان داشته باشه. چرا همشون میرن سمت رشته‌های پولدار پرهزینه؟ تنیس، اسکواش، پدل.
واقعا اینطوری نیست. الان
خب
پدل رو چون شاید خودشون در واقع پدل علاقه مندیشون به ورزش پدل هست و پدل بازی می‌کردن.
الان از آقای میلاد کیمرام هم دارین همین صحبت رو می‌کنین.
خب ایشون هم تنیس ساحلی.
خب دیگه. گرونه دیگه. درسته؟
واقعا اینجوری نیست ماده جان. الان همه رشته ها گرونه.
یه واژه‌ای هست میگه یه خود از اون فیس کاری باید کم بشه اگه میخوای مردمی کار کنی، ببخشید من اینجا رو کراس و ارزش بانوان ملکای عزیزم و ما خیلی روک صحبت میکنیم، من دوست ندارم ناراحت بشی و نباید بشی، میدونی که اخلاق من رو
آره
من دارم شفاف صحبت میکنم، سوال میکنم و دوست دارم پاسخ شفافتری بگیرم. یه خورده از اون فیس کاری باید هنرمندان ما خارج بشن. اگه هدفشون واقعا کمک به ورزش کشور در بخش بانوان به خصوص، که من اصلا تقاضا دارم بیان در بحث ورزش بانوان ورود بکنن تا آقایون بانوان دیده بشن، خیلی خوب، میخوای دیده بشی برو سمت رشته هایی که هم به لحاظ مالی بودجه خیلی خوبی ندارن، هم اسپانسرهای خیلی خوبی جذبشون نمیشن، بعد شما باشی اونجا میتونن مسابقات تصویری براشون تعریف بشه به خاطر حضور توی هنرمند. من نظرم اینه که حالا رضا گلزار که خیلی هم محترم هستن، هنرمند خوب کشورمون، و امثال مثل ایشون میتونن نه یک رشته، حتی چند رشته رو حمایت بکنن، اما نه رشته های بچه پولدارا.
نه واقعا اینجوری نیست مایده جون. من مثلا هفته پیش دیدم آقای گلزار در واقع تو صفحه مجازیشون یه استوری منتشر کرده بودن برای حمایت از فکر میکنم تیم ملی پارالمپیک بود که یه مقامی مثل این که کسب کرده بودن، اینها ایشون تبریک گفتن و من میدونم که حمایت هم کردن ازشون. واقعا این چنین نیست. من فکر میکنم که خود رشته ها، خود فدراسیون ها، انجمن ها اگر از هنرمندان بخوان، هنرمندان ما انقدر در واقع این منش رو دارن که حمایت کنن. من خودم به شخصه توی آقای گلزار اینو دیدم.
البته من خودم چون هم تو تیم والیبال هنرمندان هستم، هم در تیم اسکواش هنرمندان، اونجا هم واقعا گفتم
بلی.
اونجا هم میگم این آدم رویم، یعنی میگم شما واقعا میخواین حمایت بکنین، یه خورده از این سوسول بازیات ببخشید، واژر به کار میبرم و ورزش دیالوگای خاصی داریم، نه میگم از این سوسول بازیات این کم کنین، بیاین واقعا حمایت بکنین، چه حالا مطالبی رو عنوان میکنن که من بهشون حق میدم، ولی میشود که این اتفاق بیفتد در ورزش بانوان انشالله. الان به من بگین که اگه کسی بخواد بیاد رشته پدل شروع بکنه یه راکتش چنده؟
راکت داریم از فکر میکنم 7 میلیون شروع میشه به بالا.
دیگه من حرفی ندارم.
آخه الان
ممکنه در یک طبقه از حالا اقتصادی یه خانواده درآمد پدرش 20 میلیون هم به زور باشه، ولی دختری داره نابغه یا پسری داره نابغه در عرصه پدل، از کجا بیاره 7 میلیون پول راکت بده؟ تازه اصلا نه نابغه هم نیست، آقا میخواد بیاد تمرین کنه ببینه میتونه از پس این رشته بر بیاد، دوست داره دیگه رشته ارزشی
باشه، تمرینش تو باشگاه ها میتونن راکت اجاره کنن ببینن اصلا ارتباط برقرار میکنن با این
رشته. اجارهش چقدره؟
اجارهش کم
مثلا
200,000 تومان 300,000 تومان برای فکر میکنم مثلا نیم ساعت.
برای نیم ساعت نیم ساعت که دیگه ببخشید تا بیای گرم کنی همون نیم ساعت
حالا به زمان گذشته ارتباط برقرار کردم.
آره همین که هست خوبه ها، ولی خب من میخوام بدونم که خود انجمن پدل چقدر تو این حوزه وارد میشه، ما در سطح استان تهران چقدر به هر حال تو این حوزه وارد شدیم و استعدادیابیاتون رو انجام میدین، شروع کردین شما به عنوان نایب رئیس یا
بله من اصلا در واقع تمرکزم روی توسعه حضور زنان تو این رشته است و خب تو بحث استعدادیابی هم ما خیلی داریم کار میکنیم.
کجا شروع کردیم برای استعدادیابی؟
در سطح استانهای کل کشور. خب ما الان هیئت‌های در واقع پدلمون یعنی در واقع کمیته متناظر میشن چون انجمن هستیم، توی کل کشور فعالن و خب افرادی رو که میبینیم تو باشگاه‌های مختلف استعداد دارن واقعا حمایتشون میکنیم، اینجوری نیستش که بذاریم حقی از کسی ضایع بشه.
ارتباطتون با رسانه‌ها چطوره یا فقط بسنده میکنیم به حضور آقای رضا گلزار؟
من چون خودم رسانه‌ای
ام اصلا شک ندارم شما که سالهای ساله. یک اتفاقا شرمنده عزیز این رو بگم که ملیکا شهاب دوست خوب من که این روز حالا در این استودیو رادیو تهران حضور پیدا کرده، یه چیزی حدود بالای 10 سال در فدراسیون آمادگی جسمانی ما تعامل نزدیکی داشتیم با هم
بله،
دیگه میاد
بله.
و خیلی روابط عمومیش عالیه و این دختر یکی از ارتباطات خیلی خوبی که با رسانه برقرار میکرد که باعث شد ما با هم دوستان خیلی سال طولانی رو داشته باشیم، این رابطه دوستانه رو، و هنوزم که هنوزه که خب الان با هم در ارتباطیم به خاطر روابط عمومی خوبشونه. این همون چیزیه که من همیشه میگم روابط عمومی فدراسیون ها و انجمن ها نفر اول اون فدراسیون انجام
دادن. دقیقاً. ویترین هر فدراسیون روابط عمومی دیگه.
فدراسیون. بله، دقیقاً. بله، برای شما چطوره روابط عمومی شما؟
برای ما خدا رو شکر آقای ثانی روابط عمومی مدیر روابط عمومی فدراسیون هستن، آقای رضا هوشمند مدیر روابط عمومی انجمن هستن و خب خدا رو شکر همونطور که حالا به هر حال دارین میبینین دیگه پدل داره رشد و توسعه پیدا میکنه و داره دیده میشه، واقعا ما مدیون زحمات این عزیزان هستیم.
بسیار خب، البته با ما تعامل ندارن، اینو من گلگی کنم، من با خودت تعامل دارم و این خوب نیست.
به خاطر اینکه شلوغه به واسطه حالا در واقع رشته‌های مختلفی که
الان استان تهران نایب رئیس کیه؟
استان تهران
دارین اصلا؟
نایب رئیسشون رو بله، من الان حضور ذهن اسمشون رو حضور ذهن ندارم ولی بله داره.
رئیس داره؟
بله.
کیه؟
میگم اسامی رو انقدر تعداد
نفر، یعنی شما استان تهران جلسه نمیذارین با هم؟
چرا جلسه میذاریم، ولی خب میگم الان حضور ذهن ندارم، فکر میکنم برای استان البرز که آقای سهرابی هستن، برای استان تهران میگم اسمشون الان فراموش کردم.
بعد مسابقات برگزار نمیکنن استان تهران دیگه؟
ما مسابقات کشوری برگزار میکنیم
در سطح کشور،
در سطح
استان نه،
در سطح استان برگزار میکنیم. ما الان هفته گذشته توی مشهد مسابقات کشوری داشتیم.
استان مشهد آخه استان خراسان به رفتی نداره؟
خب نه، حالا بر
نه استان تهران
برگزار میشه.
خب همون میخوام بگم آخرین بار که برگزار شد کی بوده؟
فکر میکنم دو سه ماه پیش بود.
به چه عنوانی، کجا، که
مسابقات در واقع قهرمانی کشوری استان، مسابقات خود استان تهران، ویژه خود استان تهران بود، ولی خب یه وقتایی هم قهرمانی کشور خود استان تهران به میزبانی باشگاه مختلف برگزار میشه.
خب بعد شما برای نظارت نرفتین یا دعوت نشدین برای اون؟
چرا دعوت شدین؟ چرا خب. بله من میرم معلم
مسابقات،
ولی
خب رئیس بانوان استان تهران اسمشو نمیدونی من نمیشناسین، مثل این میمونه که الان به من بگن مثلا همکارت هماهنگی که با شما هماهنگ کرده رو من اسمشو ندارم.
نمیشه من میگم الان حضور ذهن هم اسمشون میگم فراموش شده.
خب میدونی چرا اینا رو مطرح میکنم؟ فقط به این خاطری که بگم که اینجا کجاست؟
شبکه رادیوی تهران.
خب
بله،
نایب رئیس شما و روابط عمومی شما باید تعاملش با رادیو تهران چطور باشه خانم ملیکا شهاب؟
باید خب خیلی بیشتر باشه، ولی خب ایشالله تو نشست های خبری من سعی میکنم که حالا حتما باشون صحبت کنم که از شما دعوت بشه.
سلامت بشید. نه من ببین برنامه تهران ورزشی اصلا خاصه برای هیئت های ورزشی استان تهرانه. من نه تنها شما که هر میهمان عزیزی که اینجا آمدن و واقعا در این چالش سوال من قرار گرفتن و بعضیشون که واقعا قبول کردن که خودشون کم کاری کردن، چون میدونید یه اشتباه فاحشی که دارن فکر میکنن مثلا رسانه یا رادیو ورزش یا شبکه ورزش سیما رسانه شونه، در صورتی که اشتباه میکنن. شما هیئت استان تهرانی، رسانه رادیو تهران و شبکه پنج سیما.
ما هیئت استان تهرانی؟
نه شما رو نمیگم، اون دوستانی که
بله.
به همین خاطر حساسیت من تو این ماجرا اینه که زنگ بزنید آقای خزیتی گوینده، آقای لشینی هم اگه علاقه من گزارش کرد فلان، یا آقای نوروزی گوینده من اصلا فلان جا مسابقه است تو استان تهران.
من باعث میشم که این ارتباط خیلی مستحکم و قوی تر بشه.
و میدونیم برای چیه؟ برای تقویت ورزش بانوان استان تهران.
بله،
تهران پایتخت ایران.
ایشالله به امید خدا اتفاقات خوب میافته.
ایشالله. و به من بگید بودجه که برای انجمن تعریف شده از طرف فدراسیون مشخصه یا نه یه سرانگشتی یه چیزی رو براش تعریف کردن، یا اینکه نه از وزارت تعیین میشه؟
از وزارت تعیین میشه.
از وزارت. بله. اوضاع پدر رو بعد از این در بانوان چطور میبینیم؟
آینده بسیار روشن و
چرا؟
خوب، به خاطر اینکه هم استعدادهای بسیار خوبی داریم، این رشته خیلی رو به رشته، اصلا واقعا دور از انتظار بوده، حتی برای رشتهایی که خودشون مهد این رشته بودن مثل مثلا در واقع کشور اروپایی، فکر نمی‌کردن که یهو ایران مخصوصا در بخش بانوان بتونه اینجوری خوش بدرخشه تو مسابقات آسیای پدل. خب ما نایب قهرمان آسیا شدیم.
بله.
و خب این اتفاق بسیار خوبی بود و من مطمئنم که ما همچنان روی سکو خواهیم بود. شورای المپیک آسیا به صورت رسمی فدراسیون بین‌المللی پدل و فدراسیون آسیا رو به رسمیت شناخته و تایید کرده که این رشته به عنوان یکی از رشته‌های رسمی در واقع در بازی‌های آسیایی ناگوی ژاپن حضور پیدا کنه، که خب ما امیدوار خیلی امیدواریم به تیم ملی بانوان که حتما روی سکو باشه.
الان اعضای تیم ملی بانوان چند نفرن؟
حدودا 9 نفرن
که یک نفرم
بله یک نفر نه ثابت. خب ما مسابقات انتخابی تیم ملی داریم دیگه،
میذاریم
انتخابی تیم ملی داریم.
گفتم شاید نفراتتون جزء و انگشت شمار
نه نه، ما معمولا 15 نفر رنکینگ اول کشوری رو دعوت میکنیم به اردو انتخابی تیم ملی. باز از بین مثلا 15 16 نفر 8 9 نفر دعوت میشه که در واقع یه نفر مونم سرمربی بازی کنه.
خب ما زمانمون رو به اتمامه، فقط به من بگین لیگ برتر داری یا نداری یا اصلا میخواین برگزار کنی یا اصلا تو برنامه‌تون هست؟
بله بله، لیگ تو برنامه‌مونه که لیگ داشته باشیم.
داشته باشیم.
مسابقات کشوری داریم ولی خب لیگ تا الان نداشتیم، ولی تو برنامه هستش که برگزار.
یعنی شما یه مسابقات کشوری برگزار می‌کنین، از بین این مسابقه خروجیش میشه بچه‌های تیم ملی؟
بله. رنکینگ.
رنکینگ.
بله.
خیلی
قربونت.
خب ملیکا شهاب بود میهمان امروز من و نایب رئیس پادل ایران و سرپرست تیم ملی پادل بانوان ایران که دوست خوب من امروز پذیرفت که در برنامه چالشی من و رک و راست با ورزش بانوان به همین روشنی و شفافی حضور پیدا بکنه. از حضورش بسیار بسیار متشکرم. من سوالی ندارم. اگر ملیکای عزیزم صحبتی جا مونده ازت.
قربونتون، خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردیم. باعث افتخارم بود کنارتون باشم. فقط آرزو میکنم که واقعا برای ورزش بانوان اتفاقات خوبی بیفته و به همه بانوان تبریک میگم که این همه دارن افتخار فنی میکنن و امیدوارم که با حمایت بیشتر این پتانسیل ها روز به روز تقویت بشه و ورزش بانوان روز به روز رشد بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز. فردا رو حتما با ما همراه باشید. یک سوژه داریم ناب ناب، حتما شنونده باشید. ادامه برنامه با همکار بسیار ارجمندم آقا شهرام نوروزی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 18:46 دقیقه اینجا رادیو تهران هست، تهران ورزشی رو میشنوید. تشکر میکنم از سکا خانم علاقمند، همکار بسیار ارجمندم که در قالب برنامه روک و راست و ورزش بانوان بحثای خیلی مفید و موثری رو داشتم با سکا خانم ملیکا شهاب مهمانشون که امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشه. خب دقایق باقی مانده رو سعی میکنیم در مورد رشته هندبال هم صحبت کنیم. البته عزیزان شنونده شاید در جریان باشید که هندبال ما مسابقات بسیار مهمی رو پیش رو داره. رقابت‌های جام ملت‌های هندبال آسیا که اگه اشتباه نکنم از 26 دی مسابقات شروع میشه. کشورمون هم در این مسابقات حاضر هست. گروهمون هم گروه سختی هست و آقای رافائل کاستیو هم نفرات جدیدی رو دعوت کرده. اما اتفاقی که در مورد هندبال افتاد در طول این هفته، کنگره یا نشست آسیایی و جهانی بود که در کشور مصر برگزار شد و خوشبختانه اونجا ما تونستیم سمت‌هایی رو در اختیار بگیریم توسط نمایندگانمون. حالا دوستان من دارن تلاش میکنن که ارتباط برقرار کنن با رئیس محترم فدراسیون هندبال جناب دکتر علیرضا پاکدل که انشاءالله بتونیم دقایق خدمتشون باشیم. ایشون به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شدن. از طرفی ما خانم میترا نوری رو هم داریم که ایشون هم شدن رئیس کمیته اخلاق فدراسیون هندبال. اگر ارتباطمون برقرار بشه ما میخوایم کمی در مورد ماهیت این دو سمتی که برای کشورمون احراز شد و به دست اومد با آقای دکتر پاکدل صحبت کنیم و اگر با زمان داشته باشیم کمی هم در مورد تیم ملی هندبال که حالا دوستان من همچنان دارن تلاش میکنن تا این ارتباط برقرار بشه. خدمت شما عرض کنم که دور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ و تراپ و تپانچه هم دیگه مشخص شد که از کی هست. دور جدید تمرینات تیم ملی تفنگ بزرگسالان از فردا قرار هست در تهران آغاز بشه، تا پایین همین ماه هم ادامه خواهد داشت. 19 تیرانداز هم دعوت شدن. زمینی که تمرینات تراپ یا اهداف پروازی هم از دیروز شروع شد تا 24 دی ادامه داره. تیم تپانچه ما هم که فعلا موفق‌تر از دو رشته دیگه عمل کرده، هم رقابت‌هاش از در واقع فردا آغاز میشه، ببخشید اردو رو منظورم هست، اردوش برگزار میشه و آغاز میشه، تا 19 دی هم ادامه خواهد داشت. به هر حال در مورد تیراندازی هم باید شرایط به نحوی باشه که برای بازی‌های آسیایی سال آینده ما بتونیم نتایج خوبی رو به دست بیاریم. با توجه به تعدد مدال در رشته تیراندازی، طبیعتاً به مدال تیراندازی ما نیاز خواهیم داشت، که حالا امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی بیفته. ما در تفنگ خیلی موفق در طی چند وقت اخیر عمل نکردیم، وضعیت تپانچمون بهتر بوده. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، ببینیم آیا ارتباط برقرار میشه با آقای پاکتل یا خیر. و اگه یادتون باشه در ابتدای برنامه که داشتم در مورد سپاهان صحبت میکردم، عرض کردم که صعود نماینده کشورمون از گروه سی سطح دو لیگ قهرمانان آسیا به مرحله بعد قطعی است. منتها اینکه تیم سپاهان تیم اول گروه صعود کنه یا تیم دوم گروه بسته به نتیجه است که تیم الحسین اردن مقابل آخال ترکمنستان باید کسب کنه. همزمان با برنامه ما الحسین اردن فعلا در حالی که 78 دقیقه از زمان مسابقه رو داریم پشت سر می‌ذاریم 2-1 پیش هست مقابل آخال، که اگر این نتیجه تا پایان باقی بمونه الحسین تیم سردشین گروه سپاهان خواهد شد و سپاهان در جایگاه دوم خواهد ایستاد. حالا خطر دوم شدن چی هست؟ خطر دوم شدن اینه که احتمال رویارویی سپاهان با النصر عربستان در دور بعد وجود داره. تیم آقای کریستیانو رونالدو که میدونید به حال چه شرایطی داره و حالا نحوه قرعه کشی سطح دو لیگ قهرمانان آسیا در مرحله حذفی هم به این شکل هستش که 4 تیم اول طبق قرعه کشی باید مقابل 4 تیم دوم گروه های چهارگانه قرار بگیرن، بجز اون تیمی که تیم دوم گروه خودشون شده. یعنی چی؟ یعنی اگر استقلال تیم دوم بشه، سپاهان تیم دوم بشه، احتمالاً یکی از نمایندگان کشورمون استقلال و سپاهان باید با تیم النصر عربستان مساف بدن. زمان کوتاهی داریم، مدتاً 2-3 دقیقه تا ارتباطمون هم خوشبختانه با آقای دکتر پاکتل رئیس محترم فدراسیون هندبال کشورمون برقرار شد. آقای دکتر درود بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز و همه شنوندگان خوب و عزیزتون. من در خدمت شما
خیلی هستم. ممنون و متشکرم. من اول تبریک بگم این موفقیتی که حاصل شد و به هر حال سمت نایب رئیسی کنفدراسیون هندبال آسیا که به هر حال اتفاق مبارکی است، در عین حال هم سمت ریاست کمیته اخلاق کنفدراسیون که سرکار خانم نوری موفق به احراز شدند. توضیحات جناب علی رو در مورد اهمیت این سمت ها بشنویم ابتدا، اگر زمان داشتی من حدود 30 ثانیه سوال در مورد تیم ملی هم دارم، بفهمید.
خب همینجور که شما فرمودید انتخابات کنفدراسیون هندبال آسیا در قاهره مصر برگزار شد. خوشبختانه بنده به نمایندگی از هندبال کشورمون و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران کاندیدای نایب رئیسی فدراسیون هندبال آسیا بودم. الحمدلله برای 4 سال به عنوان نایب رئیسی این فدراسیون انتخاب شدم و این کرسی مهم به کشورمون رسید. همچنین با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، تلاش‌هایی که کردیم، همون شب انتخابات در هیئت رئیسه که بنده هم عضو بودم، خوشبختانه تونستیم کرسی دیگه هم بگیریم و خانم نوری به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون آسیا انتخاب شدن. خب به هر شکل این کرسی‌ها در صورت اینکه ارتباطات در واقع لازم برقرار بشه و
خیلی میتونه موثر
باشه، استفاده بشه، خیلی میتونه موثر باشه. اما اگر نه، صرفا به عنوان عنوانش نگاه کنیم، قطعا اینها نامی بیشتر نیست. تلاش کردیم که ما بتونیم انشاءالله اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. همین 2-3 روز کارهای خوبی رو انجام دادیم، انشاءالله به نتیجه برسه اعلام خواهیم کرد. الحمدلله امروز ایران در هندبال آسیا بالاخره جز کشورهای تعیین کننده است در تصمیم گیری ها و این جایگاه رو امروز پیدا کردیم. همچنین در بحث جهانی هم جلسات بسیار خوبی با کشورهای صاحب نام هندبال دنیا داشتیم، جلسات بسیار خوبی با رئیس جدید فدراسیون که همون آقای دکتر حسن مصطفی مجددن افتادن رای آوردن و از هیئت رئیسه داشتیم. انشاءالله که بتونیم از این ظرفیت و فرصتی که به وجود اومده برای ورزش کشورمون خصوصا رشته هندبال نهایت استفاده رو داشتیم.
انشاءالله. فقط با چون زمان من محدود است حالا سوال در مورد تیم ملی رو میذاریم توی ارتباطات آینده‌ای که با هم دیگه خواهیم داشت. فقط سرکار خانم نوری همچنان رئیس کمیته فنی و توسعه هندبال آسیا هستن یا خیر؟
کمیته نه خیر، اون به رئیس فدراسیون هندبال عربستان رسید.
آها.
و ایشون رئیس کمیته اخلاق شد.
بسیار عالی. حالا یه 30 ثانیه هم راجع به تیم ملی، ما به مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم رفت.
که عرض کنم نوروزی 8 تا 12 تیممون میره بحرین، دو تا بازی خوب اونجا خواهیم
تدارکاتی داریم.
خیلی به دردمون میخوره.
بعد
از اون ان شاء الله چند روز تیم به تهران، در واقع در تهران تمرین خواهد کرد.
بله.
و 18 دی ما میریم اسپانیا در یک تورنمنتی که تیم‌های ملی پرتغال، اسپانیا و تیم‌های صاحب نام دنیا حضور دارن، حضور پیدا می‌کنیم و از همونجا ان شاء الله راهی عربستان میشیم که در قهرمانی آسیا حضور پیدا کنیم.
ان شاء الله که بریم اونجا موفق باشیم و نتیجه خوبی کسب کنیم. خیلی هم از شما ممنونیم آقای پاکتل عزیز.
شما ارادتمندم.
ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، در همین لحظه هم فرصت برنامه تهران ورزشی به پایان میرسه. تا فردا شب که خدمت برسیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه‌ی رادیویی تهران میشنوید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحنو لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
وقت شما همراهان گرامی بخیر، با افتخار در ادامه بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همچنین به اطلاع میرسونم سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم در ارتباط با برنامه‌های مختلف. خیلی متشکریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. لطفاً با ما همراه باشید. هموطنان عزیز، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل می توانیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم. صرفه‌جویی مسئولیت همگانی است. از روشن ماندن طولانی بخاری در نبود افراد پرهیز کنیم. زمان سنج بگذارید یا دستی خاموش کنید. هر صرفه‌جویی گامی برای تأمین گاز همه هموطنان است. یک درجه کمتر، خانه صدها خانواده گرمتر. دمای رفاه را کاهش دهیم و به فکر مناطق سردسیر کشور باشیم. وحدت